ساعت 17 در تهران، 14 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. پلیس میگوید دو مظنون حمله به شارلی ابدو در ساختمانی در شمال شرقی پاریس محاصره شدند. نخست وزیر فرانسه میگوید که این کشور با دین در حال جنگ نیست، بلکه با تروریسم مبارزه میکند. ما حسن روحانی حمله به شارلی ابدو را غیر مستقیم محکوم کرد. پلیس فرانسه روز جمعه اعلام کرد که دو مظنون حمله به مجله شارلی ابدو در ساختمانی در شهر داماختن آنگوئل در شمال شرقی پاریس محاصره شدند. رسانه‌های فرانسوی و بین‌المللی از محاصره دو برادر عامل حمله به هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در یک ساختمان صنعتی در 35 کیلومتری شمال شرق پاریس خبر دادند. رویترز گزارش داده که این دو برادر الجزایر اصل پیش از فرار به داخل این ساختمان حداقل یک نفر دیگر را کشته و تعدادی دیگر را زخمی کردند. اما دادستانی پاریس کشته شدن یک نفر را تکذیب کرده است. در همین حال از شرق پاریس خبر می‌رسد که مردی مسلح پس از تیراندازی یک نفر را در یک فروشگاه گروگان گرفته، اما هنوز از ارتباط این اتفاق با ماجرای برادران کواشی در خارج از پاریس خبری نرسیده است. با این همه خبرگزاری فرانسه روز جمعه این احتمال را مطرح کرده که فرد مسلح همان کسی است که روز پنجشنبه یک پلیس زن را از پای درآورده است. پیشتر رسانه‌ها در فرانسه خبر داده بودند که این فرد با مهاجمان مجله شارلی ابدو نیست و نسبت و روابطی داشته است. نخست وزیر فرانسه روز جمعه گفت که این کشور با دین در حال جنگ نیست، بلکه با تروریسم مبارزه می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مانوئل والز، که همزمان با انتشار خبر مربوط به محاصره دو برادر مظنون به حمله به مجله شارلی ابدو در شمال شرقی پاریس سخن می گفت، افزود انجام اقداماتی برای پاسخ به تهدیدهای افراطی در فرانسه ضرورت دارد. نخست وزیر فرانسه با اشاره به اینکه به گفته او تروریست ها به دنبال رو در رو قرار دادن فرانسویان هستند، گفت ما باید قوی تر از تروریست ها باشیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه بدون اشاره مستقیم به حمله روز چهارشنبه به مجله طنز شارلی ابدو در پاریس گفت که خشونت و تروریسم چه در کشورهای منطقه و چه در اروپا و آمریکا محکوم است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی روز جمعه 19 دی ماه در دیدار تعدادی از مسئولان و شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی گفت آنها که به ناروا به نام جهاد و دین و اسلام به آدمکشی و خشونت و افراط می‌پردازند، چه بخواهند و چه نخواهند در مسیر اسلام حراسی و اسلام ستیزی قدم برداشتند. پیش از این هم مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو را محکوم کرده و گفته بود که هر گونه حمله تروریستی علیه انسان‌های بیگناه با تعالیم اسلام مغایر است. با این حال خانم افخم به طور غیر مستقیم اقدام نشریه شارلی ابدو در انتشار کاریکاتور یاد شده را محکوم کرده بود. در همین حال امام جمعه موقت تهران هم آنچه را حمله تروریستی در فرانسه نامید به شدت محکوم کرد و گفت اسلام اجازه کشتن بیگناه را نمی دهد. دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از پنجشنبه هفته آینده با دیدار دو جانبه هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در شهر ژنو سوئیس آغاز می‌شود. جزئیات بیشتر در این باره را از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای پیشرو با ایران را وندی شرمن معاون وزارت خارجه بر عهده خواهد داشت و هلگا اشمیت معاون سیاسی اتحادیه اروپا هم به نمایندگی از سوی گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات با ایران شرکت خواهد کرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 3 آذر ماه گذشته با تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه تا 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه سال آینده موافقت کردند. قرار است طرفین تا ماه اسفند به توافق سیاسی بر سر مسائل اصلی دست یابند و تا 9 تیر ماه با روشن شدن جزئیات و مسائل فنی به توافق جامع و نهایی دست یابند. مذاکرات هسته‌ای در حالی هفته آینده از سر گرفته می شود که به رغم مخالفت دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، فشار کنگره برای افزایش تحریم ها علیه ایران شدت گرفته است. قانونگذاران جمهوری خواه با در دست داشتن اکثریت در مجلس های سنا و قانونگذاران آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند که در حال بررسی طرحی برای ایفای نقش در مذاکرات هسته‌ای و اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران هستند. سناتور جمهوری خواه مارک کرک به خبرنگاران گفته که پیش بینی می کند که کمیته بانکی سنا در چند هفته آینده طرحی را به رأی بگذارد که بر اساس آن در صورت عدم همکاری ایران آمریکا بتواند تحریم‌ها علیه تهران را افزایش دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن بریتانیا موضع نمایندگان جمهوری خواه آمریکا را بیشتر در راستای اعمال فشار روانی بر ایران ارزیابی می‌کند.
با وجود انتقال اکثریت در سنا به جمهوری خواهان و دست بالای اونها در کنگره، همچنان قانونگذاران آمریکا به این باور هستند که در صورت وجود راهی برای رسیدن به سازش با جمهوری اسلامی، گفتگو بهترین راه است. بنابراین از اهرم اعمال فشار فقط استفاده روانی می‌کنند تا جمهوری اسلامی مواضع کنونیش رو تغییر نده و خواسته هایی رو که در دور قبلی مذاکرات افزایش پیدا کرده بود به همین وضع ادامه نده. طبیعتاً وضعیت جمهوری اسلامی در تقابل با کنگره تازه و به خصوص سنایی که در اکثریت جمهوری خواه هست بهبود پیدا نکرده. افزایش تحریم‌ها وضعیت اقتصادی ایران رو دشوارتر کرده. با این وجود هنوز در داخل کشور اصولگرایان به مقاومت اصرار می‌ورزند و تقاضاهایی رو که از جامعه جهانی دارند افزایش دادند. به این علت دو شاخه متفاوت در درون کنگره، یک از راه بازنگه داشتن در مذاکره و دوم از راه نشان دادن نتایج نرسیدن به توافق، سعی در همسو کردن جمهوری اسلامی با کلیات توافقی دارند که یک بار در نوامبر سال 2013 و بار دیگه در نوامبر سال 2014 به طور کلی اصول اون رو مورد موافقت قرار دادند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هم روز چهارشنبه گذشته با اذعان به اینکه تحریم‌ها برای کشور مشکل ایجاد کرده، بار دیگر تاکید کرد که به آمریکا اعتماد ندارد ولی با مذاکره درباره پرونده اتمی نیز مخالف نیست. رهبر ایران در ادامه تکیه بر اقتصاد مقاومتی را روشی برای گرفتن حربه تحریم از دست دشمن خواند.
کابوس پاریس، حمله اسلامگرایان افراطی به دفتر یک نشریه طنز و کشتار 12 نفر. این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 به چهارشنبه خونین مطبوعات می‌پردازیم و به مسئله آزادی بیان در کنار شکاف‌های فرهنگی. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
ساعت 17:07 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. این بخش رو با چند گزارش از ایران پی می‌گیریم. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، گروه خلافت اسلامی یا داعش چندی پیش تا 40 کیلومتری مرز ایران در حوالی شهر قصر شیرین در استان کرمانشاه پیش آمده بود، اما در حال حاضر در هیچ نقطه‌ای به مرزهای ایران نزدیک نیست. احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، هم روز سه‌شنبه 16 دی ماه گفته بود ایران به گروه خلافت اسلامی هشدار داده بود که عمق 40 کیلومتری در خاک عراق تا مرز خط قرمز این کشور است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، می‌گوید در تمامی مرزهای غرب کشور امنیت برقرار است و گروه خلافت اسلامی یا داعش در هیچ نقطه‌ای به مرزهای ایران نزدیک نیست. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه در این باره گفت که تا چندی پیش نیروهای گروه خلافت اسلامی تا 40 کیلومتری مرز ایران حوالی قصر شیرین پیش آمده بودند، اما بعد از نبردهای اخیر ارتش عراق با این گروه آنها تا حدود زیادی از مرز ایران دور شدند. اوایل تابستان امسال و در پی پیروزی‌های سریع نیروهای داعش در مناطق وسیعی از عراق، آنها شهرهای جلولا و سعدیه را در استان دیاله تصرف کردند و عملاً تا حدود 40 کیلومتری مرز خسروی در مرز ایران و عراق رسیدند. اگرچه بعد از آن گزارشی درباره نزدیکتر شدن نیروهای داعش به مرز ایران منتشر نشد، اما سه‌شنبه هفته جاری احمد پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، گفت به گروه داعش خبر داده بودیم که 40 کیلومتری عمق خاک عراق با مرز ایران خط قرمز آنهاست و در صورت عبور از این خط با واکنش قاطع نیروهای مسلح ایران روبرو می شوند. پیش از این ایران خط قرمزهای دیگری را نیز برای گروه خلافت اسلامی در عراق تعیین کرده بود، شهرهای مذهبی شیعیان و بعد هم سرلشکر محمد باقری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهاراتی بغداد را نیز به خطوط قرمزهای ایران در عراق اضافه کرد. جدای از تهدیدهای مرزی از سوی داعش، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه اضافه کرد که نیروهای گروه خلافت اسلامی قصد انجام عملیاتهایی را نیز در داخل کشور داشتند که تاکنون موفق نشدند. در همین زمینه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه هفته جاری به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت گروه‌های تروریستی سعی می‌کنند با وارد کردن امکانات انتحاری و انفجاری در ایران اقدام به ناامنی کنند. در ماه‌های گذشته مقامات امنیتی ایران از بازداشت گروه‌های خبر دادند که به گفته آنها قصد انجام عملیات‌های انتحاری در برخی مناسبت‌های مذهبی را داشتند.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدیم. اما علی مطهری نماینده مجلس می‌گوید رئیس قوه قضاییه 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده بود و او نوار ضبط شده از آن را دارد. آقای مطهری می‌گوید آیت الله صادق آملی لاریجانی نمی‌تواند آن را تکذیب کند. پیشتر آقای آملی لاریجانی از وجود این 2 نامه ابراز اطلاعی کرده بود. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
دعوای لفظی علی مطهری نماینده مجلس و رئیس قوه قضاییه ایران همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین خبرها علی مطهری می‌گوید صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده که فایل و نوار نشست رئیس قوه قضاییه با این نمایندگان مجلس نیز وجود دارد. این مسئله در واکنش به پاسخ روز 16 دی ماه روابط عمومی قوه قضاییه منتشر شده که نامه علی مطهری را مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب دانسته بود. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی ضمن تکذیب گفته‌های آقای مطهری از نامه محمود احمدی نژاد درباره رفع حصر اظهار بی‌اطلاعی کرده و در عین حال وجود این نامه را بعید دانسته بود. علی مطهری روز 8 دی ماه هم در نطق علنی خود در مجلس مواضعی تند علیه رئیس قوه قضاییه گرفت.
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است. نگویی که از این نهادان دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
در بخش دیگری از نامه علی مطهری که در واکنش به اطلاعیه قوه قضاییه نوشته شده آمده آنچه که من در نامه آوردم تأکید قانون بر تشکیل دادگاه صالحه و تفهیم اتهام به افراد است که مبتنی بر قانون اساسی و یک بحث استدلالی بوده و جای تکذیب و یا تأیید و یا پیگرد قانونی ندارد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس چندی قبل در نامه‌ای با آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه استدلال او مبنی بر قانونی بودن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را برهانی سست دانست که به تعبیر او بنیادهای دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقط می‌کند. روز چهارشنبه 10 دی ماه صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی بر اساس آنچه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده گفته بود حصر سران به تعبیر او فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و بر اساس مصالح نظام تصویب شده است.
عده را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. ما حضور داشتیم. بر اساس مصالح اون رو تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درست هم هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید. نه اینکه مؤمن رو به بعد و نک رو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
آقای مطهری همچنین چندی قبل خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته بود افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت محکوم کردن خود آغاز انحراف و زیر پا نهادن قانون اساسی است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد. شما هم اگر درباره حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نظری دارید و یا میخواهید که دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید، با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. پیام هاتون رو از طریق وایبر و واتساپ هم میتونید به این آدرس بفرستید، به این تلفن 2042-725-970-33. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.